ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دانشمندان جهان این هفته در سوئیس یک آزمایش تاریخی را برای تحقیق در مورد تئوری بینگ بنگ آغاز می‌کنند. مقامات قرقیز می‌گویند خلبان هواپیمای مسافربری 737 را که 9 روز پیش سقوط کرد بازداشت کردند. و 60th مراسم سالروز تأسیس کره شمالی بدون حضور رهبر آن کشور برگزار شد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در آغاز این بامداد زیبای چهارشنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم مجله بامدادی را آغاز می‌کنم و در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز 20 شهریور ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 10 سپتامبر 2008 میلادی و چقدر زود گذشت. 10 روز دیگه تعطیلی تابستون تموم میشه و مدرسه ها باز میشن. و اما در این مجله بامدادی پیش از پرداختن به گزارش های متنوع، همکارم کیان معنوی تازه ترین خبرها را با آگاهی میرسند.
صبح بخیر. دانشمندان جهان این هفته در سوئیس یک آزمایش تاریخی را برای تحقیق در مورد تئوری‌های مطرح در خصوص پدیدار شدن جهان هستی از جمله تئوری بیگ بنگ آغاز می‌کنند. بنابر گزارش‌ها این آزمایش که از امروز آغاز می‌شود در چارچوب یک پروژه در مرکز تحقیقاتی سرن در ژنو انجام می‌گیرد. در این آزمایش تلاش می‌شود با ایجاد حفره‌های سیاه میکروسکوپی به پرسش‌های از جمله در مورد حالت‌های ماده و انرژی، نیروی جاذبه، ابعاد چندگانه در فضا و دلیل جرمدار بودن ذرات بنیادی پاسخ داده شود. مقام‌های قرقیزستان می‌گویند خلبان هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 را که 9 روز پیش در نزدیکی بیشکک پایتخت قرقیزستان سقوط کرد، بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی دولت قرقیزستان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در این رابطه انتشار داد اعلام کرد، بازرسان پرونده زنان دارند که خلبان این هواپیما مقررات ایمنی پرواز را زیر پا گذاشته است. بیانیه به جزئیات بیشتر اشاره نکرده. در سقوط هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 که 9 روز پیش عازم تهران بود، بیش از نیمی از 90 سرنشینان کشته شدند. 60th مراسم سالروز تأسیس کره شمالی بدون حضور کیم جونگ ایل رهبر آن کشور روز سه‌شنبه برگزار شد. بنابر گزارش‌ها گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال عدم سلامت رهبر کره شمالی اوج گرفته است. یک مقام ارشد کره جنوبی که نخواست نامش عنوان شود، روز سه‌شنبه به یان هاپ خبرگزاری رسمی کره جنوبی گفت به احتمال زیاد کیم جونگ ایل بیمار است ولی باور می‌رود که هنوز زنده باشد. روسیه میگوید که با 2 استان جدایی طلب گرجستان، اوستیای جنوبی و آبخازیا مناسبات دیپلماتیک برقرار کرده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه پس از دیدار با وزرای خارجه این دو منطقه جدایی خواه این خبر را اعلام کرد. از سوی دیگر آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که 3800 تن از نیروهای روسیه در اوستیای جنوبی و همزمان همان میزان نیز در منطقه آبخازیا باقی خواهند ماند. و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید که این هفته گروهی را به گرجستان میفرستد تا به آن کشور کمک کنند ارتش خود را بازسازی کند. اریک ادلمن معاون وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت ایالات متحده با اعزام نمایندگانی به گرجستان و ارزیابی نیاز آن کشور برای بازسازی اقتصاد زیرساخت‌ها و نیروهای نظامی خود میپردازد.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی میشنوید. مقام‌های آمریکایی میگویند سیستم دفاع هوایی روسیه S-300 که جمهوری اسلامی از مسکو خریده تا پایان امسال به ایران تحویل داده نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تا چند ماه دیگر 8000 نفر از نیروهای آمریکایی از عراق به کشور خود باز می‌گردند. Responsibility for security in Anbar province was transferred to Iraqi civilian authorities. Iraqi forces are now leading security operations across Anbar. رافی ایتان وزیر امور بازنشستگان اسرائیل و از ماموران سابق موساد میگوید میتوان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را ربود و او را در دادگاه لاهه محاکمه کرد. با وجود آنکه گفته می شود جمهوری اسلامی به زودی یک سیستم موشک های ضد هوایی روسی را تحویل خواهد گرفت، اما برخی از مقام های آمریکایی این موضوع را تکذیب کردند. روز سه‌شنبه اریک ادلمن، دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست گذاری، در جلسه پرسش و پاسخ سنای این کشور گفت موشک های روسی که از آن یاد شده تا پایان سال جاری به ایران تحویل داده نخواهد شد. آقای ادلمن در کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا تاکید کرد پنتاگون این مسئله را به دقت زیر نظر دارد و افزود به دست آوردن چنین توانایی توسط ایران برای آمریکا و کشورهای دیگر منطقه موجب نگرانی است. کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی میگویند در صورت دست پیدا کردن جمهوری اسلامی به سیستم موشکی S-300 حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران بسیار سخت خواهد شد. این سیستم در غرب به سیستم دفاعی SA-20 شهرت دارد. دولت‌های غربی می‌گویند ایران در پناه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود قصد دارد به سلاح اتمی دست پیدا کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این موضوع را تکذیب کردند. با این وجود بن‌بست مسئله برنامه هسته‌ای ایران و لفاظی‌های خصمانه گمانه‌زنی‌ها درباره حمله احتمالی آمریکا یا اسرائیل به ایران را شدت بخشیده که موجب بالا و پایین رفتن سهام در بازارهای بورس جهان در چند ماه گذشته شده است. در این حال آمریکا و اسرائیل نیز گزینه نظامی را در صورت شکست اقدامات دیپلماتیک رد نکردند. سال گذشته مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد که بر اساس یک قرارداد بین ایران و روسیه قرار است سیستم پدافند هوایی S-300 به ایران تحویل داده شود، اما هفته گذشته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خرید این سیستم موشکی از روسیه را تکذیب کرد. در همین زمینه دن فراید، دستیار وزیر خارجه آمریکا، در جلسه سنا گفت علی‌رغم همکاری روسیه در این رابطه دولت واشنگتن علاقمند به ادامه کار با دولت مسکو است. وی با اشاره به بحران گرجستان افزود دولت آمریکا از حق حاکمیت ارضی گرجستان حمایت می‌کند و حاضر نیست برای مقابله با چالش هسته‌ای ایران از این حق گرجستان صرف نظر کند. آقای فراید تأکید کرد که ایران مجهز به سلاح اتمی برای روسیه نیز تهدیدی جدی محسوب خواهد شد. ساعت 7:08:12 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جمعی از نظامیان آمریکایی اعلام کرد تا چند ماه آینده 8000 نفر از نیروهای آمریکایی از عراق به کشور خود باز خواهند گشت. رئیس جمهوری آمریکا بازگشت نیروهای آمریکایی را مدیون بهبودی در اوضاع امنیتی عراق دانست. وی اما در مورد افغانستان گفت اوضاع در آن کشور نیاز به تلاش بیشتری دارد و برخی از نیروهای ارتش که قرار بود به عراق بروند اکنون به افغانستان اعزام خواهند شد. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تا ماه فوریه آینده 8000 تن از نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به کشور باز خواهند گشت. رئیس جمهوری آمریکا که در دانشگاه وزارت دفاع در اطراف واشنگتن و در برابر جمعی از نظامیان و چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا سخن می‌گفت، ضمن اشاره به بهبودی اوضاع امنیتی در عراق گفت:
Responsibility for security in Anbar province was transferred to Iraqi civilian authorities. Iraqi forces are now leading security operations across Anbar with American troops.
هفته گذشته طی مراسمی در شهر رمادی واقع در استان الانبار که یکی از خطرناک‌ترین استان‌ها در عراق در سال‌های اخیر بود، کنترل آن به دست مقامات عراقی داده شد و نیروهای آمریکایی تنها نقش نظارتی خواهند داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت این لحظه‌ای باشکوه برای مردم عراق و لحظه‌ای موفقیت‌آمیز برای نیروهای آمریکایی بود.
It's a moment of pride for all Iraqis and it was a moment of success. In the war on terror. Reduced levels of violence in Iraq have been sustained for several months.
پرزیدنت بوش در ادامه سخنان خود افزود در گزارش‌های اطلاعاتی سال 2006 استان خطرناک و ناامن علمبار استانی از دست رفته قلمداد شده بود زیرا کنترل این محل اکثرا به دست القاعده افتاده بود. جورج بوش خاطر نشان کرد اما پس از اقدامات نیروهای آمریکایی و با اعزام 4000 نیروی تازه نفس ما بر اساس سیاست موسوم به سرج یا افزایش ناگهانی نیروها در سال گذشته اکنون زندگی در آن استان به حال عادی بازگشته و از دست تروریست‌ها خارج شده است.
This amounts to about 8,000 additional American troops returning home without replacement. And if progress in Iraq continues to hold,
رئیس جمهوری آمریکا گفت در حالی که دشمن در عراق هنوز دشمن خطرناکی محسوب می‌شود، اما ابتکار تهاجم در دست نیروهای آمریکایی است و بر همین اساس میزان خشونت‌ها بیش از 90% کاهش یافتند. آقای بوش گفت در نتیجه این اقدامات اکنون ما می‌توانیم سیاست بازگرداندن نیروهای آمریکایی را به کشور بر اساس سیاست بازگشت موفقیت‌آمیز به وطن پیگیری کنیم. رئیس جمهوری آمریکا اما در مورد افغانستان که نیروهای آمریکایی در دو سال اخیر از 20,000 نفر به 31,000 نفر افزایش یافته است گفت هنوز اقدامات زیادی را باید در افغانستان انجام دهیم. پرزیدنت بوش گفت به همین جهت ما در ماه نوامبر یک گردان از نیروهای نظامی خود را که قرار بود به عراق برود به افغانستان اعزام خواهیم کرد.
گزارش نادر وکیلی بود درباره آینده نیروهای آمریکایی در عراق. و در گزارش دیگر رافی ایتان وزیر امور بازنشستگان و یکی از ماموران سرشناس و کارکشته سازمان اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل موساد در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل از ربودن محمود احمدی نژاد و محاکمه او در دیوان بین المللی لاهه سخن گفته است. اظهارات بیشتر این مقام اسرائیلی را در گزارش همکارمان شهرام میریان می‌شنوید.
احمدی نژاد را هم میتوان ربود. این گفته رافی ایتان، چهره سرشناس سازمان جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل موساد است که در گفتگو با هفته‌نامه درشپیگل چون این پیشنهادی را مطرح کرده است. رافی ایتان 81 ساله همان مأموری است که 48 سال پیش رهبری عملیات ربودن آدولف آیشمن از سران حکومت فاشیستی نازی‌ها به سرکردگی هیتلر را که به آرژانتین گریخته بود بر عهده داشت. پس از این عملیات بود که رافی ایتان به شکارچی مقام‌های ارشد رژیم نازی‌ها هم شهرت یافت. حال این مأمور پیشین موساد که در این حال در کابینه امنیتی اسرائیل هم عضویت دارد معتقد است میتوان کسی مانند احمدی نژاد را هم زمانی ربود و در دیوان بین المللی لاهه به محاکمه کشید و در پاسخ به این پرسش که آیا این گفتش جدی است رافی ایتان میگوید کاملا جدی است و بلافاصله میافزاید هر کسی سمپاشی کند و خواهان نابودی ملتی شود باید روی این امر حساب کند. این مأمور پیشین سازمان اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل که همینک به عنوان وزیر امور بازنشستگان در دولت ائتلافی کشورش سرگرم کار است همچنین میافزاید دستگاه رهبری ایران و به ویژه احمدی نژاد همینک در اسرائیل به منزله تهدیدی بالقوه به حساب می آیند. زیرا رئیس جمهور ایران بار دیگر به گفته خود خواهان محو رژیم صهیونیستی شده است. سوای این دولت اسرائیل به گفته ایتان مطمئن است که جمهوری اسلامی برخلاف تمام قولهایش به سوی جنگ افزارهای اتمی گام بر می دارد. در گفتگو با هفته‌نامه درشپیگل رافی ایتان همچنین به چگونگی عملیات ربودن آدولف آیشمن در 48 سال پیش هم می پردازد. آیشمن پس از انتقال به اسرائیل در این کشور محاکمه شد و سپس به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت اعدام شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150
و در اینجا چند اس‌ام‌اس یا پیامک را که تازه به دستم رسیده براتون می‌خونم. در یک پیامک بینام آمده که خدا وکیلی هرچه نامه برای رئیس جمهورمان میفرستیم جوابی نمیاد. شما کمک کنید. در پیامک بینام دیگری از اصفهان آمده که نمایندگان مجلس باید احمدی نژاد را به خاطر طرح تحول اقتصادی به مجلس بکشانند. و در اسمس دیگری آمده که آقای خامنه ای، هر جا تکلیف با خواست و رضایت ملت در تضاد بود، شما مسئولان به تکلیف خود عمل کنید. و به یاد داشته باشید که می توانید با ما در رادیو فردا از طریق اسمس، تلفن یا ایمیل در تمام 24 ساعت شبانه روز تماس بگیرید. و در اینجا می پردازیم به یک گزارش دیگر. روزنامه باستان گلوب چاپ آمریکا در مقاله‌ای به بازداشت دو برادر پزشک ایرانی فعال در زمینه مبارزه با بیماری ایدز پرداخته و نوشته است که بازداشت کامیار علایی، دانشجوی دکترای دانشگاه هاروارد، و برادر وی آرش علایی به اتهام داشتن ارتباطات با نهادهایی در آمریکا شکستی است برای طرح‌های وزارت خارجه آن کشور، که به نوشته این روزنامه می‌کوشد از طریق ارتباط بین نهادهای مدنی و مؤسسات علمی تماس بین مردم دو کشور آمریکا و ایران را گسترش دهد. برادران علایی بیش از دو ماه است که در ایران زندانی شدند. گلناز اسفندیاری همکارم نگاهی دارد به این مقاله باستون گلوب.
باستون گلوب به نقل از گلیه آمری، معاون امور فرهنگی و آموزشی وزارت خارجه آمریکا که مسئول تماس‌های فرهنگی و تبادل علمی بین آمریکا و 165 کشور جهان است، می‌نویسد این بازداشت‌ها بسیار نگران کننده است، چون هدف از چنین ارتباطاتی گسترش تماس و ساختن پلی برای ارتباط بیشتر بین مردم کشورهای ایران و آمریکا بود. گلی آمری که یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار است می‌گوید بازداشت کامیار و آرش علایی باعث انزوای بیشتر مردم ایران خواهد شد. باستون گلوب در ادامه مقاله خود می‌نویسد برادران علایی در سال‌های اخیر کلینیک‌های مدرنی را برای مبارزه با ویروس HIV و بیماری ایدز در ایران دایر کردند، در سال 2006 در اولین طرح دولت آمریکا برای تبادل علمی و فرهنگی بین نهادهای مدنی و آموزشی دو کشور شرکت کردند. این دو تنها افرادی هستند که از مجموعه 200 نفر ایرانی شرکت کننده در این طرح تبادل فرهنگی بازداشت شدند. باستون گلوب می نویسد که بدون شک تماس نزدیک این دو برادر با محافل پزشکی و آموزشی در آمریکا و ارتباط فعال آنها با نهادهای غیرانتفاعی و NGO‌ها در سطح جهان باعث حساسیت حکومت ایران شده است. مازیار بهاری، فیلمساز ایرانی ساکن لندن که حدود 4 سال پیش از فعالیت‌های کامیار و آرش علایی در مبارزه با بیماری ایدز در ایران گزارش مستندی تهیه کرده است، می‌گوید حکومت ایران در هر مورد از تماس کارشناسان ایرانی با جامعه جهانی حساسیت ویژه‌ای نشان می‌دهد. باستون گلوب می‌نویسد تا قبل از بازداشت کامیار و آرش علایی آزادانه به آمریکا سفر می‌کردند و نتایج مطالعات و تحقیقات خود را در کنفرانس‌های بین‌المللی مبارزه با ایدز ارائه می‌کردند. باستون گلوب می‌نویسد علی‌رغم بازداشت برادران علایی و چند نمونه دیگر قبل از آن، مقامات وزارت خارجه آمریکا می‌گویند قصد متوقف کردن طرح تبادل فرهنگی بین دو کشور را ندارند. دو کارمند ارشد ایرانی تبار در وزارت خارجه آمریکا، یعنی گلی آمری و رامین اسگرد، از مدافعان ادامه این طرح امیدوارند در آینده بتوانند زمینه دیدار متخصصان و ورزشکاران آمریکایی از ایران را فراهم کنند و در نهایت بتوانند یک جشنواره مشترک بین‌المللی فیلم نیز در ایران برگزار کنند. رامین اسگرد میگوید در نهایت اجرای همه این برنامه‌ها به استقبال و همکاری دولت ایران بستگی دارد. باستون گلوب در ادامه به نقل از یک مقام ایرانی که بدون ذکر نام خود حاضر شده در این مورد اظهار نظر کند، می‌نویسد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، از طرح تبادل و تماس بین ملل دو کشور حمایت می‌کند، ولی دقیقاً نمی‌تواند بگوید که آیا دولت ایران با سفر تعداد بیشتری از آمریکاییان به ایران و یا برگزاری یک جشنواره فیلم در تهران موافقت خواهد کرد یا نه. به گفته این مقام ایرانی، چنین موضوعاتی بسیار حساس و پیچیده هستند و در حال حاضر هیچ کس تمایلی به اظهار نظر در مورد آنها ندارد.
گلناز اسفندیاری نگاهی داشت به مقاله باستون گلوب درباره بازداشت دو برادر پزشک ایرانی، کامیار و آرش علایی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با با شدت گرفتن کشمکش ها میان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی، آشفتگی در سیاست گذاری اقتصادی ایران به اوج تازه‌ای رسیده است. توضیحات بیشتر در همین زمینه در گفتار اقتصادی امروز ما از فریدون خاوند.
پیشنهاد شگفت‌آور محمد جهرومی، وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی، در مورد برکناری همزمان خود او و طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی از تداوم و حتی تشدید کشمکش میان چهره‌های اقتصادی دولت نهم خبر می‌دهد. از نخستین سال‌های پس از انقلاب اسلامی تا کنون، متولیان نهادهای عمده اقتصادی در ایران در بسیاری موارد با هم سر سازش نداشتند. در دهه نخست جمهوری اسلامی، دولت میرحسین موسوی درگیر اختلاف نظرهای شدید بر سر قانون کار و بازرگانی خارجی بود. در دوره دوم زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی، درگیری میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی جنبه دائمی به خود گرفت. هر دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی با همان درگیری ها گذشت و حتی در دوره دوم اختلاف نظر میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چنان بالا گرفت که برای رئیس دولت چاره‌ای نماند جز برکناری متولیان هر دو نهاد. در دولت نهم، ناهماهنگی درون تیم اقتصادی دولت به اوج تازه‌ای رسید. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری نیز به جای فراهم آوردن انسجام بیشتر به شکاف‌های درونی دامن زد، تا جایی که داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت را با گلایه و قهر ترک کرد. بحران در روابط محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی با طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی عمدتاً از دو تفکر ناهمگون درباره چگونگی اداره خزانه کشور منشأ می‌گیرد. آقای جهرومی، چهره نیرومند دولت نهم، طرفدار یک سیاست انبساطی است که آشکارترین نشانه آن تلاش برای اعطای تسهیلات وسیع از سوی بانک‌ها در چارچوب طرح معروف به بنگاه‌های زود بازده است. آقای مظاهری اما در شرایط کنونی تابع اجرای سیاستی انقباضی در زمینه اعطای تسهیلات به منظور مهار نقدینگی و کاهش تورم است. بعید به نظر می‌رسد که بر کناری همزمان این دو، آنگونه که آقای جهرومی پیشنهاد کرده، به کشمکش‌های درون دولت بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی پایان داد.
فریدون خاوند و گفتار اقتصادی او را می شنیدیم و در اینجا کیان معنوی نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه جامع جم با اشاره به تجمع داوطلبان کنکور در مقابل مجلس و وزارت علوم از احتمال استیضاح محمد مهدی زاهدی خبر داده و نوشته تجمع اعتراض‌آمیز چند روزه جمعی از داوطلبان کنکور که به رغم کسب رتبه‌های 2 و 3 رقمی در هیچ دانشگاهی پذیرفته نشدند، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را به همراه جمعی از معاونانش دیروز به مجلس کشاند. به نوشته این روزنامه، وزیر علوم که برای پاسخگویی به این مشکل به مجلس رفته بود، وقوع هر گونه خطایی را انکار کرده و گفته بر اساس سیاست جدید بومی‌گزینی بعید است خطایی صورت گرفته باشد، چرا که بسیاری از معترضان انتظار داشتند تنها در رشته و دانشگاه خاصی قبول شوند، ولی به دلیل اجرای سیاست جدید و کمی ظرفیت‌ها این امر غیر ممکن است. روزنامه سرمایه از شروع تغییرات پولی کشور با تشکیل شدن ستاد ویژه اصلاحات و حذف صفرهای پول ملی در بانک مرکزی خبر داده و نوشت به گفته قائم مقام بانک مرکزی با اجرای طرح تحول اقتصادی که در یک بندان به موضوع ارزش‌گذاری پول ملی تاکید شده، ستاد ویژه‌ای در بانک مرکزی به منظور تدوین مراحل مختلف اصلاحات پولی و حذف صفر از اسکناس تشکیل شده است. روزنامه اعتماد ملی به نقل از جانشین فرمانده پلیس کشور از افزایش 20% قتل‌های خانوادگی نسبت به سال گذشته خبر داده و نوشته وقوع قتل‌های خانوادگی در 5 ماه گذشته امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال پیش بیش از 20% افزایش داشته است. روزنامه اعتماد از صدور حکم زندان برای مدیر یک سایت اینترنتی خبر داده و نوشته مدیر سایت اینترنتی انجمن اندیشمندان ایران اسلامی از سوی شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی استان تهران به 7 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این روزنامه اشاره‌ای به جزئیات این پرونده و نام مدیر این سایت اینترنتی نکرده، اما نوشت این سایت اینترنتی هم‌اکنون مسدود است. روزنامه کیهان در بخش اخبار ویژه خود یک سایت اینترنتی اصولگرایان را به تاثیرپذیری از رادیو فردا و رادیوهای دیگر ایرانی خارج از کشور متهم کرد و نوشت چند روز پس از نگرانی رادیو فردا و دویچه وله آلمان نسبت به کمک دولت در جهت گسترش حوزه‌های علمیه، سایت تاپناک عیناً همان نگرانی‌ها را ابراز کرد. این روزنامه در این باره نوشت سایت تاپناک دقیقاً همان استدلال‌های دو سایت یاد شده را به کار برد و ادعا کرد کمک‌های دولت به ساخت حوزه‌های علمیه در استان‌ها استقلال آنها را از بین می‌برد و آنها را دولتی می‌کند. کیهان در انتها با مشکوک و سوال برانگیز بودن عملکرد این سایت اینترنتی نوشت نمیتوان به اعتبار وجود مشکلاتی در یک عرصه توقف رسیدگی به مسائل عرصه‌های دیگر را خواستار شد. روزنامه رسالت از آزادی یکی از 16 گروگان ایرانی که توسط گروه سنی جندالله ربوده شده بود خبر داده و از قول جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور نوشت جهت آزادی این گروگان که یکی از سربازان نیروی انتظامی است هیچ گونه امتیازی داده نشده است و این فرد پس از آزادی به اینان منتقل شده است.
پس از نگاه کیان معنوی به روزنامه‌های صبح به دنیای ورزش می‌رویم با حبیب روشنزاده که با دستی پر ما را در جریان خبرهای ورزشی قرار می‌دهد.
دنیای ورزش. به دنبال شکست ایران در بازی‌های المپیک پکن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ایجاد وزارت ورزش و جوانان را تدوین کردند. به گزارش ایرنا، به نقل از برخی از نمایندگان مجلس، وقتی ورزش ایران با وجود بهره بردن از امکانات و پتانسیل‌های لازم نمی‌تواند در میادین جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد، باید برای خارج شدن از این شرایط چاره‌اندیشی کرد. اما رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی ایران به ایسنا میگوید تشکیل وزارت ورزش و جوانان بحث کهنه است و درد ورزش ما مثل درد بقیه مملکت است. مصطفی هاشمی تبا که قبلا نیز رئیس کمیته ملی المپیک ایران بوده اضافه میکند مشکل کشور ما عقب ماندگی است. ما در بحث های مدیریتی، علمی و فنی مشکل داریم. وقتی با آن کارهایی که باید بشود کسی توجه نمیکند تا سالها بعد این داستان تکرار می شود. در بازی های پارالیمپیک یا المپیک معلولین که در پکن جریان دارد، ایران به سومین مدال دست یافت. جواد هردانی در پرتاب نیزه با رکورد 47 متر و 65 سانتی متر مدال برنز گرفت. قبلا علی محمدیاری در پرتاب دیسک و سعید رحمتی در جودو مدال نقره گرفته بودند. ایران در حال حاضر در جدول رده‌بندی پارالیمپیک با 2 نقره و 1 برنز در ردیف 39 قرار دارد. چین عنوان اول را در اختیار دارد و انگلیس و آمریکا به ترتیب 2 و 3. در جهان فوتبال امشب شب فیفا است با برگزاری 42 مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 در مناطق مختلف. از جمله در آسیا 4 مسابقه در 2 گروه برگزار می‌شود. در گروه 1 قطر در خانه با بحرین روبرو می‌شود و در تاشکند ازبکستان میزبان استرالیا است. در بازی‌های گروه 2 که به ایران مربوط می‌شود، کره شمالی و کره جنوبی به خاطر مسائل سیاسی در شانگهای واقع در چین بازی خواهند داشت. هومن فاضلی، یکی از دستیاران علی دایی، تماشاگر این بازی خواهد بود تا حریفان آینده ایران را شناسایی کند. خود علی دایی هم در ابوظبی است برای تماشای بازی امارات متحده عربی و عربستان سعودی. و بالاخره امشب در اروپا نیز 25 مسابقه فوتبال از بازی‌های مقدماتی جام جهانی برگزار می‌شود. دیدار انگلیس و کرواسی در زاگرب یکی از مسابقاتی است که نگاه‌های اکثر کارشناسان به آن دوخته شده. کرواسی سال گذشته تیم ملی فوتبال انگلیس را در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا در لندن از جدول بازی‌ها حذف کرد. امشب تیم ملی فوتبال ایتالیا قهرمان جهان که هفته قبل به دشواری قبرس را شکست داده در خانه میزبان تیم ملی گرجستان است. فرانسه نایب قهرمان جهان که 4 شب پیش از اتریش شکست خورده در پاریس با صربستان بازی دارد و آلمان تیم سوم جهان در هلسینکی با فنلاند روبرو می شود.
با صدای گرم و آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده به لحظات پایانی این مجله بامدادی میرسیم، اما به یاد داشته باشید که برای شنیدن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز و هر روز می توانید به نشانی رادیو فردا .com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن امروز هست شبگاز.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و فراموش نکنید که ما در رادیو فردا همگاه آماده شنیدن نظرات و پیشنهادهای شما هستیم. روزگارتان خوش. ارتباط با جمع.